با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب‌بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. عرض کنم که یک دونه داستان باقی مونده از این مجموعه خیمه شب‌بازی، همون داستانی که گفتم در پایان این مجموعه در چاپ اول، همون درست بود من گفتم 1324 در اومد، بعد چند چاپ که شد این داستان بود تا در فکر میکنم دهه 40 که باز کارای چوبک شروع کرد به منتشر شدن، یعنی باز چاپ، این داستان رو برداشتند و اون شعر آه انسان رو که پریروز خوندم گذاشتن جاش. بالاخره گشتیم این رو پیدا کردیم. این داستانی هست طنزآمیز، همجوری که حالا خواهند شنید دوستان، به سعی شده که نثر کهن نوشته بشه ولی در این سعی هم باز طنز به کار رفته. اساعه ادب اسم داستان هست، پایینش هم نوشته برای صادق که منظور صادق هدایته. داستانی که به صادق هدایت که به نوعی پیشکسوت بوده برای چوبک و نویسندگان مانند او تقدیم شده. اساعه ادب. در کتب ازرق فرنگان چنین خواندم که چون شاه شاهان را بلاد ری مسلم شد، تیغ جور و جهل در میان دانایان و هوشمندان نهاد و کارهای خطیر به نابخردان و یغماگران و پاچه ورمالیدگان سپرد و مالهای بی اندازه ستد و آسیب ستم وی به ضعفا رسید و از مردمان آن ستد که از حد شمار بگذشت، تا آنجا که رعایای ملک از ستم وی به جان آمدند و از هول جاسوسان وی در امان نبودند. یک روز چنان افتاد که شاه بر اریک برنشسته بود و به سبب بواسیر که سالیان دراز ملازم وی بود همی نالید و در آتش تب همی سوخت. وی به وقت شبگیر یکی شیاف برگرفته و هنوز در جوف داشت و از درد چنان در پیچ و تاب بود که عنان شکیب یک بار از دست بداد و گرد عجز و زبونی بر جبین وی فرو نشست. ملک را چون پای حیلت در چنبر تقدیر فرو ماند و تاب و توان از کف بداد، بفرمود تا بساط فور بر وفق عادت معهود بگسترانند و طبیب خاصه را حاضر آورند. در دم هرچه میبایست ساخته آمد. پس ملک به کمک حاجبان خود را از اوج سریر شاهی بر حضیز قالی‌های گرانبها که در ایلغارها بر خانه‌های رعایا شبیخون زده و به چپاول برده بود بکشانید و با ولعی تمام لب بر لب نیفور بچسبانید، همچون طفل رضی بر پستان مام. غلام که دمادم آتش سرخ به جدار حقه مینا آشنا ساختی و خدمت بسزا کردی و از قوری زرین چای دارجلینگ مخلوط با هریسن و جوانه های چای چینی بریختی و با قندگیر مرصع قندهای سیمین مکعب ینگی دنیایی که ویرا خاص بود به اندرون فنجان ول دادی. شاه شاهان همچنان که دود افیون از درون نی بالا می کشید، پوست پرچروک سیاه گلویش چون گردن لاک پشت فرتوتی به جنبش در می آمدی و در همه این احوال حکیم باشی دست ادب بر سینه بنهاده و چون ستون بتون‌آرمه چراغ برق خیابان سر جایش خشکش زده بود و یارای دم کشیدن نداشت. ملک در نشوه فرو شد و سخت کیفور گشت، درد نیز اندکی فرو نشست. پس غلامان به اشارت وی بدویدند و نطع فور برچیدند. آنگاه پزشک از جان گذشته به نرمی نسیم نزدیک قبله عالم شد. ملک دست پیش کرد تا نبض خود ببیند. پزشک دست بر رگ وی نهاد و گوش از آن سوی کرد، همچون کسی که آواز چیزی شنود و او را عادت چنین بود. همان دم چشمان خیش بر ساعت کرونومتری که بر ساعت داشت خیره کرده ثانیه شمار را همی نگریست و ملک از روی ناشکیبی چشمان خونین را در چشم خانه همی گردانید. آنگاه طبیب عیسوی هوش داروی دولانتین را که در قاروره داشت تجویز کرد. ملک در دم ساعت فرا برد، پس طبیب بر سیرت فسادان که فست همی کنند نیشتر را در گوشت مبارک قبله عالم فرو کرد و آب درون آب دزدک را در رگ و ریشه وی خالی ساخت. ملک را چنان رخوت و خفت دست داد که پنداشتی بر فراز ابرها بر شده و در فضای جو لایتناهی به سیر پرداخته، چه که نشوه دولانتین او را فرو گرفته بود. پزشک نیز رخصت طلبید و بیرون شد و در محضر شهریاری به جز انبوهی دود غلیظ افیون چیزی به جای نماند. آنگاه شاه جمجاه دستی بر جمجمه بیموی خیش بمالید و جای چند زخم را که در زمان جهالت در ایام سوگواری تیغ زده و شاه حسینی کرده بود و اکنون به کلی التیام پذیرفته بود بخارید و با خیش تبسم فرمود که او به قدرت ذل اللهی رنج و علم را نیز چون رعایای خیش مقهور ساخته و تا به درد به تمامت رخت بربسته بود. بار دیگر شاه بر اریکه شد و چون مسافر سرمازدهی که به ناگاه به دیهی رسد و کنار خرمنی از آتش مقام گزیند بر بالش‌های پرنیان لعلگون تکیه زد و کیسه آب گرم که به زیر داشت به دور افکند و به انتعاش اندر شد و پینکی همی زد و گهگاه از روزن چشمان از پشت دیوار شیشه‌ای کلفتی که از کوارتز خام پرداخته بودند و وی را از باغ حاجب بود به منظره باغ و برگ‌های زعفرانی چناران همی نگریست. و این روضه‌ای بود سخت دلگشا که از کمال وسعت منتهایش را کس ندانستی و اشجار و انهار و فواکه و ازهار و اماراتش طعنه بر قصور خلد برین زدی و بی محابا بران شیشکی بستی، چه که خلد برین به روزگار خود هیچگاه سیب و هلو و گیلاس و آناناس و انبه و موز و گوجه فرنگی و گلهای سیکلامن و کاملیا و لال عباسی و حتی خرزهره به خود ندیده و حالان که ملک پیروزبخت انواع فواکه و ازهار که پس از بنای جنات عدن در تماشاخانه ابداع آمده در باغ‌های زمستانی و تابستانی خود گرد آورده بود و او آنگاه که بر ملک ماضی رضی الله عنه دست یافت و به پای مردی اعوان و انصار وی را به بلاد بیگانه دست به سر کرد و هم در آنجا مسموم ساخت تا مدعیان سلطنت را از پیش پای بردارد، از پیش پای پسر بردارد، که قصه آن دراز است و در جای دیگر بخواهم آورد. باغات و قصور آن خاندان را به دیده اهانت و استخفاف نگریستی و با کینه شتری یکایک آنها را از پای برانداختی و ویران ساختی و خود قصور دیگر بر پای داشتی که این یکی از آنها بود. چه ملک پیوسته خرج از کیسه مهمان کردی و درمی از خزانه خود ندادی و آنچه هزینه می رفت بر چاکران منت نهادی و به کمک سرهنگان و عوامان و بخوبران به عنف از رعایای ملک و چاکران درگاه ستدی. باری سلطان سخت از تماشای روزه خیش شاد شد و به نشاط اندر آمد. پس حاجب را بخواست و دوربین تلف فرمود تا بلکه انتهای باغ خود و کارگران را که سرگرم بالا بردن امارت نوبنیانی بهر شاهزاده بودند بنگرد. حاجب فرمان برد و در ساعت باز آمد و مطلوب را حاضر آورد و آن دوربینی بود دو شاخه که وی را ایلچی جرمانیا هدیه کرده بود. حاجب آن را برابر تخت به پای داشت همچون طفلی که دست پیش دارد و از مام چیزی طلبد و سلطان نیک در آن نگریست. این نیز بباید گفتن که سال به هنگام خزان بود که مورخ را جز حقیقت گویی چاره ای نباشد و بیشتر از برگ‌های درختان همی فرو ریخته بود و شاه منظره خارج بستان را از لای تنه درختان کمبرگ به خوبی توانستی دیدن. ملک از درون دوربین سنگ تراشان و بنایان و مزدوران چابک دست را بدید که کاخی زیبا بهر شاهزاده افراشتند و سخت سرگرم کارند. در آن جایگاه که سنگ تراشان می بودند و تیشه همی زدند، کارگری به گوشه دیواری خفته و تب لرز بر او مستولی گشته بود. ملک از روزن دوربین نگریست و دید که کارگری تیشه به زیر سر نهاده و زیر آفتاب خفته و کاسه سفالین بر بالین دارد و بر خود همی لرزد. ملک در خشم شد و با خود اندیشید که اینان از من مزد گیرند و در کار سهلنگاری نمایند و وقت به بطالت گذارند. مباشران را بخواهم فرمود تا از گرده این تن پروران کار کشند. آنگاه سوی دکه سوداگران و دیگر رعایا نظر کرد و همگان را بدید که سرگرمند و رنج همی برند تا او را بخورانند. بازرگانان را دید که بر مصطبه دکه خیش نشسته و خواسته و کالا عرضه داشته و صرافان را که خانچه های پر از زر در پیش نهاده. ملک از دیدن زرها سخت در حیرت شد و با خود اندیشید که چون است که هنوز در این ملک زر یافت شود و ما را از آن بهره ای نباشد. رعیت که شاه دارد زر از بهر چه خواهد؟ زر شاهان را در خور است. نیکوست تا دیوانیان را بفرمایم تا آنچه هست قبضه کنند. ما هستیم، آنان را بس است، نه ما از زریم. این بگفت و خط و نشان بکشید. همچنان که ملک به اکناف دارالخلافه نظر می کرد، به ناگاه چشمش به مجسمه عظیم خیش که پارینه امنای حضرت در شهر بر پای داشته و شادیها کرده بودند افتاد که همچون ابوالهلی خیره بر خنگ باد پایی برنشسته خیره در پیش همی نگرد و رعایای ملک همچون موران خرد و بیمقدار با گردن کج و رخسار زرد از زیر آن آیت قدرت همی گذرند. ملک از دیدن همتای خود که گره بر جبین افکنده و تند نشسته و مایه وحشت و هراس آدم عالمیان گشته بود، شاد شد و بر خود آفرین ها خواند و با خیش گفت: از این گونه مجسمه ها بسیار برپا دارم، چنان که از جمعیت ساکنان دارالخلافه افزون گردد که مردم از هر کوی و برزن سر در آرند، گروهی از اینان را در برابر خود بینند. در حال کلاغی زشت و شوم بر فراز مجسمه چرخ زد و بر کلاه آن فرود آمد و نگینهای بیشماری که سنگ تراشان فرهاد رقم از سنگ خارا بر آن دیهیم بی همتا پدید آورده بودند در مخلب گرفت و دم همی جنبانید و به دور خیشتن همی چرخید. اما آن جایگاه را برای نشیمن خود بس ناراحت و لغزان یافت. ملک از این حرکت کلاغ سخت در خشم شد و دو جم بنشست و در حال با خود اندیشید که همکنون که رعایای ملک از آنجا گذرند، این بی‌حرمتی را به چه گیرند؟ چون عوام کل انعام این پرنده شوم و گستاخ را بر افسر خسروی ببینند که با جسارت به جست و خیز پرداخته و منقار بر کلاه شاهی همی مالد، لاجرم قدر و منزلت ملوکان نزد آنان ناچیز شود و از وی دلیری و گستاخی آموزند و از آن پس در برابر تمثال ذل اللهی به خیرگی گذرند و پشت دوتا ندارند، باشد که از شکوه سلطانی کاسته گردند. و ملک هنوز در اندیشه کلاغ بود و در چاره گستاخی وی مشغول که آن پرنده به دور خیش چرخی زد و چند بار دم جنبانید و سیلی از فضولات بر کلاه مجسمه پاشیدن گرفت و در دم به پرواز در آمد و بشد. فضله آن پرنده شوم از سطح کلاه به نقاب و از آنجای بر سبلت مجسمه جاری گشت، اما شگفت آن که آن بت سنگی همچنان شاهوار استوار بر خنگ تیز دم نشسته و خم به ابرو نیاورده بود. شاه شاهان را زبان در کام بخشکید و چون مسروعان و مستان لرزشی بر وی مستولی گشت و در حال به اغما اندر شد که سخت بر او گران آمده بود که چنان حیوانی شوم و بیمقدار بر تمثال وی چون این بی حرمتی روا بدارد. حالی که از آن حالت باز آمد، بانگ برداشت چون صاعقه و یا شیری زخم دیده و فراوان سقط گفت و فرمود تا در دم وزیر حرب را حاضر آوردند. وزیر حرب چون برابر تخت شاهی بایستاد، چکمه بر هم کوفت و دوتا گشت و نوک بینی بر قالی سود. ملک چون آتش فشانی به فوران در آمد و در آغاز کلام وی را به باد فحش‌های خاصه گرفت و آنگاه فرمود: همکنون به دیوانخانه رو و تمام هزینه سالانه سپاه را از پیاده و سواره و زنبورک‌خانه منحصراً صرف خرید آتشبارهای هوایی کن و چندان از این سلاح طلب کن که به هر یک خانوار دارالخلافه یک دستگاه رسد. همچنین در میدانها و سر چهارراه‌ها و همه جای شهر از این سلاح نصب کن و چون این سلاح را آماده آوردی، رزمجویان چابک دست و کاردانان سپاه را مأمور گردان تا به کار انداختن آنها را یک به یک به رعایا بیاموزند. همی خواهم که این سلاح ها از نعمت دستگاه های گاما و رادار برخوردار باشند که دشواری سخت پیش آمده است. آنگاه هر خانه از خانه های دارالخلافه را یکی از این سلاح ده که بر بام خانه نصب کنند و مراقبت کنند که هر کلاغی که در آسمان به پرواز درآید چنان سیل آتش به سویش سردند که جا در جا جان به جان آفرین تسلیم دارد و از اوج افلاک بر نشیمن خاک بیفتد و هر بامداد کلاغان کشته را به درگاه آور تا سان ببینیم. وزیر امور حربی که خود از ترس تنبان و ران را از پیش آب گرم تر ساخته بود دوتا گشت و باز نوک بینی بر قالی سود و گفت زندگانی پادشاه دراز باد، همه بندگانیم و خسرو پرست، آنچه فرمودی همان شود. این بگفت و بازگشت. امر شاه گوشاگوش افتاد و نابخردترین رعایای حضرت از تعجب خودداری نتوانست کرد و هر کس در حکمت آن چیزی اندیشید. یکی که از کلاغ به زراعت و کشت سخت زیان رسد، یکی که کلاغ شوم پرنده است، یکی که این حیوان ناموزون هوای مینو سرشت دارالخلافه را به سم خود بیالاید، یکی که خیلی آنان به گاه پرواز مانع نور افشانی خورشید گردد و نور وی به رعایا و کشت آنان نرسد، یکی که کلاغ سخت دزد پرنده است. اما اینها همه اندیشه بود نه گفتار، چه کسی را در آن دیار یارای زبان گشودن و غیر مصلحت سخن گفتن و حتی با محرم ترین خیشان خود رازی در میان نهادن نتوانستی بود. از آن پس کار مردم دارالخلافه آن بود که از بام تا شام بی خبر از مقصود ندانسته پشت آتشبارها زیج نشینند و کلاغان هوا را صید کنند و هر خانوار می بایست فلان شماره تحویل کند و اگر میسر نمی گشت آنان را شکنجه می کردند و مأمورین شداد و قلاز شاهی نشناخته در میان آنان ببودند و در کار آنها جاسوسی همی کردند تا با آنجا که هر کس جاسوس دیگری شد و پسر از پدر جاسوسی کرد و زن بر شوهر. جورها کردند و ستمها نمودند و خانه ها برانداختند، چه که شاهنشاه خود در این مهم سخت تعلق داشت و شنودم که هر پگاه که کلاغان کشته را ساندیدی شادی عظیم کرد. اما از کلاغان شنو که چون دستگاه های ناآشنا بر روی زمین بدیدند که پیوسته سیل آتش به سوی آنان سردهد و هم نوعان آنان را بکشد، چاره نتوانستند کرد جز کوچیدن و رخت در کشیدن از آن دیار. پس آنان که جان به در برده بودند به گاه کوچیدن سوگواری فراوان کردند و دم ببریدند و جامه سیاه بپوشیدند و سر تا پا سیاه پوش شدند، چه تا آن زمان کلاغان پر و بال پرتاووسی سبز داشتند و چنان که امروز هستند سیاه نبودند. همانا سبز قباها که هنوز در برخی از بلاد عالم یافت شوند از کلاغان آن زمانند که نژاد آنان نمرده و به حالت نخست ماندند و در اخبار بیامده است که گروه کلاغان آن دیار به گاه کوچیدن چنان ندبه و زاری کردند و گریستند که صدایشان دورگه گشت و اینکه آنان را منکر صوت خوانند از همان زمان است. والله اعلم بالصواب. خیلی ممنون آقای رحیمی. این کتاب خیمه شبازی هم تموم شد و دوستان میبخشن که اگر یک جاهاییش یک کمی از اون چه که میگن ادب رایج به دور بود. به هر حال دیدم که یک جا یکی از دوستان خانومی بودند به نوعی اعتراض میکردن که خب این کتاب خوبه، داستاناش هم خوبه، ولی یه خورده اکلیگ به قول سوئدیا و یکم کلمات رکیک هم داره، که خب به هر حال گفتم وقتی صادق چوبک، عرض کردم قبلنم، واقعا شاید جز اولین نویسنده‌هایی که به این خوبی و اینجور جدی راجع به طبقات پایین و محروم و این رانده شدگان و واقعا قربانیان جامعه، روسپی‌ها، مرده‌شورها، معتادها، به هر حال آدم‌های چیز می‌نویسه، اینها زبانشون همینه دیگه. یعنی اگر نویسنده‌ای بخواد خوب بنویسه، وگرنه کاری نداره نوشتن کلمات مؤدبانه و اینا، هستند از این نویسنده هایی که قدیم هم داشتیم،
خیلی تر و تمیز می‌نویسن.
بله، آقای محمد حجازی مثلا کلماتشون همیشه بوی عطر عودکلن میداد. به هر حال این هم بخشی از ادبیات معاصر ماست و یاد صادق چوبک گرامی باشه. کتابای دیگه‌اش هم هست، کارهای دیگه‌اش هم هست. شاید یه زمانی اون رمان جالب تنگ سیر رو انتخاب کردیم بخونیم که فیلمی هم ساخته شد سالهای پیش. برای همه دوستان و همچنین شما تعطیلات خوبی آرزو میکنم تا دوشنبه که قبلش خبر میدم چه کتابی رو انتخاب کردیم برای خوندن.
به همچنین خواهش میکنم. درود کردید، قربان شما.